سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 77 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در دو قسمت قبلی راجع به بایولوژیکال ویدز با هم نگه صحبت کردیم، راجع به مقایسه جراحی CL و DME مفصل با هم نگه صحبت کردیم، مقالش هم تموم شد. یه مقاله دیگه میخوام شروع بکنم، راجع به این مسئله است ولی از یه دید دیگه. نویسندش ونزیانی هست و راجع به اینه که حالا ما مثلا یک رستوریشن خلفی داریم و مارژین هامون زیر لسه است، چجوری انتخاب بکنیم که از چه طریق درمانی پیش بریم، CL بکنیم یا DME. یه طبقه بندی ارائه میده و طبق اون طبقه بندی مثلا مشخص میکنه که اینجا بهتره DME بشه، اینجا بهتره CL بشه. به نظرم رسید که توی این دنکست و احتمالا دنکست های بعدی این مقاله رو شروع بکنیم، با توجه به نزدیکی مفهومش به دنکست های قبلی میتونه مفید باشه. پس با من همراه باشید.
شراب کهنه من هستی، چگونه قالی کرمانی که در شرایط بیابی درون کوچه خیابانی. اگر بنا بنوشتن بود و این که قلم به چرخانی، زبان خواندنت هم با بود، بگو چه بر سرت آوردم. اگر که یک طرف پیره به پیش قاضی نمی رفتم، خراب بر سر تو هرگز، تو شخصیت بدی بودی. ملم در آتش اجرانت و غرق یاد خروشانت، چقدر شاکیم از دستم، تو را محاکمه می خوانم. تو باز خاطر خواهی شد، دوباره آمدی و رفتی، من و تو دافع داریم، تو قطب مثبت و من منفی. ولی بدون تو هم گیجم، ولی بدون منم هیچی. چرا نمیشه دمومش کرد که هیچ آخر این هیچی. تو باز خاطر خواهی شد، دوباره آمدی و رفتی، من و تو دافع داریم، تو قطب مثبت و من منفی. ولی بدون تو هم گیجم، ولی بدون منم هیچی. چرا نمیشه تمومش کرد که هیچ آخر این هیچی.
خب هدف این مقاله که میخوایم توی این پادکست و پادکست‌های دیگه بهش بپردازیم اینه که بیاد مشکلات مربوط به رستوریشن‌های ادهزیو توی دندون‌های خلفی که مارژین سرویکال یا سابجینجیوال عمیق دارن رو بررسی بکنه. میگه سه تا مشکل عمده دارن. یکی از دست رفتن خب نسج دندونیه، مسئله دیگه تشخیص مارژین های سرویکال سابجینجیواله که ما بدونیم مارژین این کجاست، و مشکل بعدی یا مشکل سوم سیل کردن دنتین این نواحی جینجیوالی عمیقه. حالا این شرایطی که توضیح دادم به همراه حضور یک کویتی بزرگ مثلا با سایز میدیوم یا لارج که حالا ممکنه کاسپ رو درگیر کرده باشه یا نبودن انامل توی ناحیه سرویکال، همه اینها باعث میشه که یک رستوریشن ادهزیو ایندایرکت اندیکاسیون پیدا بکنه. حالا وقتی که ما مارژین جینجیوال داریم یه سری مشکلات هست که باهاش احتمال داره مواجه بشیم، مثلا مشکلاتی در مورد بایولوژیکال ویدز که توی پادکست های قبلی در موردش صحبت کردم، یا یه مشکلات تکنیکال مثلا نتونیم راحت ایزولاسیون انجام بدیم، یا به راحتی نتونیم از رابردم استفاده بکنیم، پروسه ادهیژن رو نتونیم به درستی انجام بدیم، گرفتن قالب‌گیری و اینها، و یا حتی بعدن که رستوریشن درست شد نتونیم به درستی این رو جایگذاری بکنیم. یعنی این مارجین عمیق مشکلات دیگه‌ای هم میتونه برای ما ایجاد بکنه. خب اینجا میخوایم راجع به طبقه بندی صحبت کنیم. کل مقاله راجع به این طبقه بندیه، اما این مرحله که دارم توضیح میدم دارم ابسترکتش رو میخونم، یک اشاره کلی به روند قضیه دارم و بعد پا به پای خود مقاله که داره این مراحل رو مفصل توضیح میده منم توی پادکستم توضیح میدم. میگه یک طبقه بندی جدیدی داریم انجام میدیم یا انجام شده که بر مبنای دو تا پارامتر کلینیکیه. یکی از این پارامترها پارامتر تکنیکال اپراتیو، منظورش اینه که آیا ما میتونیم اون دندونی که داریم به شکل صحیح با استفاده از رابردم ایزوله بکنیم. این یک پارامتر تصمیم گیری توی این طبقه بندیمونه و پارامتر بعدیمون راجع به بایولوژیکال ویتسه. یعنی این دوتا پارامتر، این دوتا عامل توی این طبقه بندی که توضیح میدیم توی مقاله اثرگذار هست و بعد ما بر اساس این دوتا پارامتر میتونیم وضعیت‌های مختلف کلینیکی که داریم رو به سه وضعیت طبقه بندی بکنیم و هر وضعیت راه درمانی مختص خودش رو داره. یعنی اینکه ما سه تا راه درمانی خواهیم داشت، یکی همون DME یا کورونال ریلوکیشن هست، یعنی ریلوکیت کردن کورونالی مارژین، این یک راه درمانیه. یک راه درمانی دیگه که گفته اکسپوژر جراحی مارژین هست و راه درمانی دیگه جراحی CL. پس ما با استفاده از اون دوتا پارامتر یک طبقه بندی درست میکنیم که این طبقه بندی سه تا وضعیت خواهیم داشت و برای هر وضعیت یک درمان منحصر به فرد که اون درمان ها رو هم توضیح دادم، از DME شروع میشه بعد میرسه به اکسپوژر سرجیکال مارژین و بعد هم جراحی CL. میگه توی وضعیتی که درمانمون جراحی CL، باز ما سه تا وضعیت داریم بر اساس اینکه چه زمانی میتونیم از اون دندونمون قالب بگیریم، که اون زمان قالبگیری رو میتونیم طبقه بندی کنیم به immediate, early و delayed. و اینو خواستم یه تصویر شماتیک کلی از روندی که توضیح خواهیم داد و روندی که مقاله طی خواهد کرد توی ذهنتون باشه. توجه به پیشرفت مواد و روش‌هایی که موجود هست، الان ما دیگه هدفمون از ریستور کردن دندون‌های خلفی با کامپوزیت فقط این نیست که زیبا باشه، بلکه هدفمون مسائل دیگه‌ای رو هم شامل میشه، مثلا اینکه حد اکثر نسج سالم از دندون رو حفظ بکنیم، نه یا فرم گیردار بتراشیم به خاطر اینکه ماده ترمیمون رو دندون حفظ بکنه و نیفته، یا اینکه بتونیم حتی با اون ماده ترمیمون اون دندون اون نسج باقی مونده رو تقویت بکنیم. میگه بهترین موادی که برای این منظور الان استفاده میکنن کامپوزیت های میکرو هیبرید و نانو پارتیکل هست که اگر اینا فیلرشون زیاد باشه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خیلی خوبی دارن، رادیو اوپکن، مودولوس آف الاستیسیتیشون تقریبا مشابه دنتینه و مقاومت به سایشی قابل مقایسه با آمالگام و انامل دارن. در ادامه اینترودکشن یه چیزایی رو توضیح میده که هممون میدونیم و توی پادکست های قبلی به کرات بهش اشاره کردیم، موارد مفصل ترش رو گفتیم، چون اینترودکشن هست من فقط اگر نکته خاصی داشت میگم. حالا اگر کسی خواست خود اینترودکشن رو کامل بخونه مراجعه کنه به مقاله، ولی خیلیش تکرار مکررات مثلا کنتراکشن یا شرینکج ناشی از پلیمریزاسیون، این که چرا ما داریم مثلا این دایرکت یا سمی دایرکت کار میکنیم و این چیزایی که داره کلن ما رو با وضعیت آشنا میکنه. یه نکته ای رو یادتون باشه، وقتی که من یک چیزی رو دارم میگم اینجوری نیست که بگیم این درسته یا غلطه یا مثلا نظر خودمونه، دارم میگم که این مقاله این رو گفته. البته توی پادکست های قبلی هم بهش اشاره کردم، میگه خب وقتی که روند درمانی توی نواحی خلفی عوض میشه، شیوع استفاده از رستوریشن های ادهزیف با تکنیک های مختلف هم افزایش پیدا میکنه، حالا تکنیک های دایرکت، سمی دایرکت و این دایرکت دیگه. حالا طبق نظر این مقاله آمالگام اندیکاسیون خاصی نداره، مگر حالا توی بعضی از موارد خاص و شرایط خاص. و راجع به آنلی‌های طلا صحبت کرده، میگه وقتی که فضامون خیلی کمه همچنان هم آنلی‌های طلا بهترین انتخاب هستن، به خاطر اینکه میگه توی مواد دندانی فقط طلا هستش که توی ضخامت‌های کمتر از 1 میلیمتر خصوصیات فیزیکی و مکانیکیش رو حفظ میکنه. پس معتقده برای فضاهای کمتر از 1 میلیمتر، 1 میلیمتر یا کمتر، طلا تنها ماده هستش. و همچنین توی موارد پارافانکشن، یعنی بیمار اگر پارافانکشن داشته باشه یا اون فضای کم رو داشته باشه، طلا، آنلی طلا جزء اندیکاسیون ها هست که حالا گفتم معتقده که طلا تنها ماده‌ایه که توی کمتر از 1 میلیمتر خصوصیات فیزیکی و مکانیکیش رو حفظ میکنه. و یه اشاره توی آخر قسمت اینتروداکشن میکنه، میگه ما توی این مقالمون توی صحبتهایی که میکنیم به اصول اساسی درمان پایبند خواهیم بود و این اصول توی صحبتهای ما بدون تغییره. حالا این اصول اساسی چیه؟ یکیش بایولوژیکال ویتس و ریستور کردن این بایولوژیکال ویتس صحیحه. یه چیز دیگه ای اسم برده، نوشته توی درمانهای ادهزیو سرویکال بندینگ ضروری نیست، برعکس اون ضرورتش توی درمانهای کانونشنال پروتز. حالا این چیه؟ من فکر میکنم منظورش همون فرول هست. هم ترکیب کلمه یعنی سرویکال بندینگ اون معنی رو میده، همین که ما توی درمانهای ادهزیو مثل روکش معمولی، روکش کانونشنال، فرول خیلی ضرورتی نداره. و مسئله دیگه این که توی درمان کانونشنال هم که میدونیم ضروریه. یعنی با توجه به این توصیفاتی که کردم فکر میکنم منظورش از سرویکال بندینگ همون فرول هستش. و اصول دیگه رستوریشن چیه؟ اصول دیگهش بازسازی و برقراری مجدد تماس اوکلوزال تا اوکلوژنمون دوباره باثبات بشه، بازیابی اون ویژگی های مورفولوژیک و زیبایی دندونه و اینکه سیل خیلی خوبی داشته باشیم تا دوام رستوریشنمون از این نظر تأمین بشه. مسائل مربوط به رستوریشن های کلاس 2 با باکس جینجیوالی عمیق، مارجین جینجیوالی عمیق، 3 مسئله عمده هست. یکی از دست رفتن مقدار زیادی از نسج دندون، یکی این که این مارجین ها ساب جینجیوالی هستن، تشخیصشون سخته و مسائل مربوط به این مارجین ها، و مسئله دیگه این که این ناحیه وقتی انامل نداره سیل کردن و این مسائلش چجوریه. این چیزایی که گفتم دو مدل مشکل برای ما ایجاد میکنه. مشکل اول مشکلات بیولوژیکه که این مثلا ناحیه مارجین رابطهش با استخوان چیه، بیولوژیکال ویتس چی میشه و اینجور مسائل. و مشکل بعدی مشکل تکنیکال آپراتیوه، مشکلات کاری که برامون درست میکنه. آیا میتونیم ایزولش بکنیم؟ پروسه اتیجنمون به چه صورت خواهد بود؟ قالب گیریمون چی میشه؟ بعد سمان کردن، فینیشینگ و پالیشینگ، یعنی ما دچار این چالش ها خواهیم شد.
خب برای اینکه بتونیم یک طبقه بندی داشته باشیم و بر اساس اون طبقه بندی بیایم روش های درمانی بگیم، اول باید این مسائلی که گفتم و این مشکلات رو مفصل با شرح کامل بشناسیم که مقاله وارد این قضیه میشه و میخواد این مسائل مربوط به رستوریشن رو که اشاره کردم کامل توضیح بده که ما مرور میکنیم باهاش. اولین مشکل از دست رفتن ساختار دندونه. توی طبقه بندی دانشگاه ژنو سال 1994 رستوریشن های کامپوزیت رزین توی نواحی خلفی با تکنیک های مختلف ساخته میشن. این تکنیک ها خب باش آشناییم، دایرکت، سمی دایرکت و این دایرکت. اما چجوری میتونیم انتخاب بکنیم که این رستوریشنمون رو بر چه مبنایی و با چه تکنیکی درست بکنیم؟ گفته که با استفاده از دو تا پارامتر. یه سری از پارامترها جنرال هستن، یه سری از پارامترها لوکال هستن. پس بر مبنای این پارامترهایی که توضیح میدم انتخاب میکنیم که رستوریشنمون دایرکت باشه، این دایرکت یا سمی دایرکت. خب فاکتورهای مؤثر بر انتخاب نوع رستوریشن که حالا دایرکت باشه، سمی دایرکت یا این دایرکت، بعضیاشون توی کاتگوری جنرال دسته‌بندی میشن، مثل بهداشت دهان به چه صورته، یا اینکه بیمار چقدر به پوسیدگی ساسپتیبله، پاروفانکشن داره یا نه، سنش به چه شکله و نیازهای زیبایی یا مسائل اکانومی. یه سری دیگه از عوامل هستن که تحت عنوان لوکال طبقه بندی میشن، مثلا شکل کویتی به چه صورته، دایمنشنش چجوریه، چه تعداد ما رستوریشن داریم، پوزیشن مارجین هامون چجوریه و تو ناحیه سرویکالمون چقدر انامل داریم، یا اون دندونی که داریم کار میکنیم کجای قوس قرار میگیره. اینا عامل لوکال هستن. معمولا توی رستوریشن های کلاس یک یا کلاس دو با ابعاد خیلی کوچیک یا مدیوم که توی ناحیه سرویکال هم انامل وجود داره، تکنیک های دایرکت اندیکاسیون پیدا میکنه که میگه البته واضحه وقتی که ما یک زایه پوسیدگی داریم که به نواحی سابژنجیوال گسترش پیدا کرده این شرایط کمتر موجود هست. تازه توی این پوسیدگی هایی که گسترش سابژنجیوالی دارن ما معمولا ابعاد حفرمون خیلی بزرگتره، معمولا نیاز به پوشش کاسب داریم و مشکلاتی هم با اون استرس ناشی از انقباض کامپوزیت به شکل مستقیم خواهیم داشت. حالا این پولیمریزیشن شرینکیج چیه؟ یه وقتی که ما یه سری مونومر داریم و این مونومرها به هم متصل میشن تو یک شبکه پلیمر رو درست بکنن، نتیجهش کاهش در حجم خواهد بود. حالا این اثر استرس ناشی از پلیمریزیشن به دو شکل دیده خواهد شد. یکی این که وقتی ما کامپوزیت رو میذاریم توی حفره و این استرس رو وارد میکنه کامپوزیت بعد از شرینکیجش، ممکنه که باعث میکروفرکچر دیواره ها و دیستورشنشون بشه. پس یکی تو خود دندون مشکل ایجاد میکنه، دیواره ها رو میکشه سمت همدیگه، میکروفرکچر ایجاد میکنه. و یکی دیگه هم مشکلاتی که ایجاد میکنه در سطح خود کامپوزیت، اگر تو ناحیه مارجینال باشه این جدا بشه از دندون به خاطر انقباضی که پیدا میکنه، میتونه باعث میکرو انفیلتریشن بشه، یا تو قسمت های داخلی تر نتیجهش ایجاد حساسیت جدا میشه از دنتین و اونجاها مایع به اصطلاح میاد بیرون، مایع توبولار، و بیمار که غذا میجوه این حرکت این مایع باعث ایجاد حساسیت توی دندون بعد از ریستور کردن ما میشه. یه سری روش ها رو پیشنهاد کرده برای اینکه ما با این پلیمریزیشن کانترکشن مقابله بکنیم. حالا دیگه بارزترینش استفاده از روش های مولتی لایرده که وقتی میخوایم کامپوزیت رو بذاریم یه هایی باکفیل نذاریم، لایه لایه بذاریم که حالا میگه این تکنیک ها وقتی که حفرمون خیلی بزرگه اونقدری مثل قبل مؤثر نیستن، برای همین ما باید بریم سراغ روش های دیگه و خب روش های غیر مستقیم و سمی دایرکت رو پیشنهاد کرده برای مقابله با حفره های بزرگ. این رستوریشن هایی که خارج دهان و خارج دندون ساخته میشن چند تا حسن دارن. اولین مسئله اینه که اولین مزیتشون اینه که این انقباض پلیمریزاسیون ماده‌ای که باهاش اون رستوریشن ساخته شده خارج از دهان اتفاق میفته تا حد اکثر ممکن و بعد ما میایم این رو تحویل بیمار میدیم. وقتی که داریم تحویل بیمار میدیم تنها انقباض پلیمریزاسیونی که اتفاق میفته مربوط به اون لایه رزینیه که داریم باهاش سمان میکنیم که میگه خیلی سیگنیفیکانت نیست. بعدم وقتی که خارج دهان ما داریم اینو آماده میکنیم این میتونیم با استفاده از روش هایی کاری کنیم که پلیمریزاسیون توش کاملتر اتفاق بیفته، دیگری آف کانورژنمون بیشتر بشه که این باعث میشه که خصوصیات مکانیکی و فیزیکی رستوریشنمون نسبت به حالت مستقیم خیلی بهتر بشه. از مزایای دیگه روش سمی دایرکت و این دایرکت اینه که ما میتونیم فرم آناتومیک ایدئال رو ایجاد بکنیم و اون تماس های اوکلوزال رو هم میتونیم توی آرتیکولاتور چک بکنیم تا مطمئن بشیم که حد اکثر دقت رو دارن. خب برای اینکه بتونیم یک رستوریشن مناسب انتخاب بکنیم، یک روش درمانی خوب انتخاب بکنیم، باید بدونیم که میزان سایش این رستوریشن های کامپوزیتی به چه شکل، مقاومت به سایششون چه جوریه و اینکه اینها چقدر در بلند مدت دوام میارن. یه سری مطالعه ذکر کرده در مورد میزان سایش که حالا خلاصه‌شون اینه که میزان سایش کامپوزیت ها رستوریشن های کامپوزیتی 15.5 میکرومتر در سال هست و خب خیلی هم تاکید شده رو این که میزان این سایش وابسته هست به میزان فیلر، اون باندینگی که بین فیلر و رزین توی کامپوزیت وجود داره و همچنین دیگری آف کانورژن پلیمرمون. بعد از این رفته سراغ طول عمر و دوام این رستوریشن ها که بدونیم چقدر دوام میارن. مطالعات مختلف رو ذکر کرده توی این، نمیدونم بعد 11 سال اینقدر درصد دوام داشته، تو اون یکی اینقدر درصد. یکی از مهمتریناش رو من فقط میخونم که خودش هم میگه، میگه یک ریویو خیلی مهمی انجام شده در مورد طول عمر رستوریشن های دایرکت و این دایرکت توی نواحی خلفی در طی زمان 15 سال. به این نتیجه رسیدن که میزان فیلر سالانه آمالگام، فیلر سالانه 3% توی کامپوزیت های مستقیم 2.2% توی آنلی های کامپوزیتی 2.9% توی رستوریشن های سرامیکی 1.9% توی رستوریشن های سرامیکی کتکم 1.7% و در نهایت توی آنلی های طلا میزان فیلر سالانه 1.4%. حالا این اطلاعات پابلیش شده رو بذاریم کنار، خیلی خیلی مشخصه که میزان موفقیت و طول عمر این رستوریشن ها خیلی وابسته به اینه که شما با چه دقتی این رستوریشن ها رو انجام بدین و تا چه حدی تابع پروتکل های تایید شده باشین. اهمیت فردی هم که داره کار میکنه، اهمیت دقت کردنش، آگاهیش و اطلاعاتش هم خب یک چیز بارز و مشخص هست. خب این قسمت تموم شد. از سه تا مشکلی که گفتم رستوریشن های دارای گسترش جینجیوالی دارن، قسمت اولش رو با هم دیگه بررسی کردیم که از دست رفتن نسج دندون بود. قسمت های بعدیش رو توی پادکست های بعدی میخونیم و بعدم میریم سراغ طبقه بندی که این مقاله انجام داده. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. اوقات خوبی رو داشته باشید.